ساعت 15 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد. بخشی از شهرستان آقلا بار دیگر دچار آب گرفتگی شد. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ در پی جنگ با ایران نیست. پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران علت مرگ یک مرد 33 ساله در ورزشگاه آزادی را سوء مصرف مواد مخدر عنوان کرد. وی تاکید کرد که مرگ این مرد جوان هیچ ارتباطی به درگیری میان طرفداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان ندارد.
متاسفانه یک نفر هم فوت شده، این یک نفر در اثر درگیری نبوده، در اثر متاسفانه مصرف مواد مخدر بوده که گویا یک ماده استفاده کردن که به صورت نرمال استفاده نمی کردن، دوزش بالاتر بوده و دچار ایست تنفسی شدن، به دنبال اون دچار عرق قلبی شدن.
رئیس اورژانس تهران همچنین تعداد مصدومان درگیری های روز جمعه در ورزشگاه آزادی را 295 تن اعلام کرد که به گفته او از این تعداد 45 تن به مراکز درمانی منتقل شدند. طرفداران تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان روز جمعه در جریان بازی این دو تیم درگیر شدند و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ و بطری به سوی یکدیگر کردند. در پی طغیان گرگان رود و شکسته شدن سیلبندهای اطراف آقلا، این شهرستان از روز جمعه دچار آب گرفتگی شده و ارتفاع آب در برخی از مناطق این شهر و روستاهای اطراف آن بالا آمده است. امان گلدی زمیر فرماندار آقلا با بیان اینکه ارتفاع آب در برخی مناطق به 80 سانتی متر میرسد گفت وضعیت در آقلا در شرایط هشدار است و عملیات ترمیم سیلبندها ایجاد داربست و فرنسکشی ادامه دارد.
حدود 30% از معابر و قسمت‌هایی از کوچه هامون را آب فرا گرفته و تمام تلاش‌ها از دیشب داره انجام میشه که بتونیم ورودی آب را با بستن دربست‌ها و فنس کیسه ها دوباره مجدداً بگیریم.
آموزش و پرورش استان گلستان نیز برخی مدارس این شهر را تعطیل اعلام کرد. سیل در ایران که از یک ماه و نیم پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته وزیر کشور 35 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود تمایلی به جنگ با ایران ندارد، اما به گفته او کسانی هستند که ترامپ را به این کار تشویق می‌کنند. ظریف که روز جمعه با شبکه خبری فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مقام‌های کشورهای عربستان و امارات متحده عربی را به متهم کرد که به تغییر نظام در ایران علاقمند هستند و ترامپ را به لشکرکشی به ایران تشویق می‌کنند. چندی پیش اعلام شد که اطلاعات مربوط به رانندگان شرکت تاکسی اینترنتی تپسی به ایران به بیرون درز کرده است. وزارت ارتباطات ایران این ضعف امنیت سایبری را فاجعه ای امنیتی توصیف کرد و چند روز بعد شرکت تپسی با صدور اطلاعیه اعلام کرد که اطلاعات یکی از سرورهای جانبیش به بیرون درز کرده است. در این واقعه گفته شد که فاکتورهای 60 هزار راننده قابل دسترسی برای هکرها بود. کارشناسان امنیت سایبری نشت اطلاعات رانندگان شرکت تپسی را نوک کوه یخ توصیف کرده و میگویند هزاران گیگابایت از داده های کاربران ایرانی اینترنت در خطر است. باب دیاچنکو کارشناس امنیت سایبری در اوکراین و نخستین کسی که نسبت به نشت اطلاعات رانندگان تپسی هشدار داده بود، در گفتگوی با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا میگوید دلیل اصلی لو رفتن اطلاعات در اینترنت اهمال و بی‌مسئولیتی است و نه حملات هکری.
در حین کار روزمره به یک پایگاه داده های حساس برخورد کردم که به روشنی به یک شرکت حمل و نقل در ایران تعلق داشت. کارم شناسایی حفره‌های امنیتی و کمک به رفع آنهاست و در کارم عمدن از ابزارهایی که حتی احتمال به کارگیری آنها توسط هکرها وجود داشته باشد استفاده نمی‌کنم. فقط از موتورهای جستجو استفاده می‌کنم که در دسترس عموم است. عملکرد این موتورها مانند گوگل است، با این تفاوت که سخت افزار را جستجو می کنند و اگر این سخت افزار درست حفاظت نشود اطلاعاتشان را نمایان می کنند. من این اطلاعات را بررسی می کنم و اگر حساس به نظر برسد به صاحب آن هشدار می دهم که در معرض تهدید قرار گرفته. ضمناً کار من محدود به کشور خاصی نیست و برای نخستین بار به پایگاه داده های متعلق به ایران برخوردم. متاسفانه دسترسی فوری به شرکتی که داده‌هایش نشت کرده امکان پذیر نبود و مدتی طول کشید تا به کمک کارشناسان سایبری در ایران جستجوی من را به دو شرکت حمل و نقل اینترنتی محدود کنیم و به هر دو اختار دهیم تا سرانجام یکی از این شرکت‌ها مسئولیت خود را پذیرفت و تایید کرد که یک پایگاه داده‌هایشان پسورد نداشته.
پسورد نداشته؟ اما در بیانیه شرکت تپسی بس از تعداد نفوذ با منشأ خارجی به سرورهایشون بود و گفته شده یکی از این سرورها مورد حمله هکرها با آدرس آی پی متعلق به اوکراین قرار گرفته.
آنها این بیانیه را تکذیب کردند و توضیح دادند سوء تفاهم پیش آمده. اکنون در تماس هستیم و به آنها کمک می‌کنم دلایل نشت اطلاعاتشان را دریابند. این بیانیه تلاشی بود برای بهبود وجهه عمومیشان. در کارم زیاد می‌بینم شرکت‌هایی که اطلاعاتشان نشت می‌کند می‌کوشند مسئولیت را بر عهده اشخاص ثالث بیندازند. هیچ کس دوست ندارد به اشتباه خود اذعان کند و علناً بگوید که مثلا مهندس امنیت سایبریشان یادش رفته پسورد بگذارد.
آیا این بی‌مسئولیتی نیست؟
بله، در واقع تا اندازه بسیاری به دلیل اهمال و بی‌مسئولیتی پایگاه داده‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. خطای انسانی رخ داده باشد یا مثلا فایروال فرو بریزد. شرکتی که با داده‌های حساس سر و کار دارد باید بابت حفظ حریم امنیتی خود هزینه کند، اما این کار را نمی کنند. بله، این بیمسئولیتی است.
ظاهراً تپسی نواقص سیستمشون را رفع کرده، اما در پی اتفاقی که برایشون افتاد باینری ایج درباره پایگاه های داده های حفاظت نشده در ایران تحقیق کرده و میلیون ها مدرک و صدها گیگابایت اطلاعات که در سرورهای بزرگترین شرکت های مخابراتی و اینترنتی ایران نگهداری می شود را پیدا کرده. لطفاً در این باره توضیح بدهید.
باینری ایج یک موتور جستجوی شبیه گوگل است که اطلاعاتش را کاملا شفاف و از منابع باز جمع آوری می کند. کارشناسانشان در سرورهای ایرانی دریای اطلاعات بدون حفاظت یافتند. مقیاس این یافته ها تکان دهنده است. بر اساس این گزارش تنها یکی از موتورهای جستجوی شبکه با نام الاستیک سرچ 1700 گیگابایت اطلاعات و بیش از 3 میلیارد رکورد روی سرورهای پارس آنلاین شرکت مخابرات ایران، افرانت و آسیانت که کاملا در دسترس عموم است را مشاهده کردند. اما این وضعیت خاص ایران نیست و اگر ما در آمریکا همین گشت را بزنیم بعید نیست آنجا هم شگفت زده شویم. البته این حجم اطلاعات لزوماً حاوی اطلاعات حساس نیست. ممکن است برخی از این داده ها مخصوصاً برای تست سیستم حفاظتی علنی شده. اما شک ندارم که اگر همه این اطلاعات را بررسی کنیم به مدیریت پایگاه های داده ها از جمله پایگاه های داده های حساس دسترسی پیدا خواهیم کرد. این گونه اطلاعات اغلب حاوی لاگین و پسورد برای دسترسی به شبکه و مشخصات شبکه است، اما می تواند اسکن اسناد، تصاویر و هرچه در هارد دیسک نگهداری می کنید را نیز شامل باشد و این اختار بسیار جدی به شرکت هاست تا توجه به حفظ اطلاعاتشان را دوچندان کنند، وگرنه از این اطلاعات سوء استفاده خواهد شد.
می توان این حجم اطلاعات بدون حفاظت را فاجعه آمیز دانست؟ ابعاد آن خیلی بیشتر از نشت اطلاعات یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی به نظر می رسد که وزارت ارتباطات ایران بیشتر آن را یک فاجعه امنیتی خوانده بود.
Наверное, они называют катастрофой, потому что это
آنها احتمالاً به آن دلیل نشت اطلاعات تپسی را فاجعه خواندند که چنین قوقایی پیرامون آن برپا شده. اما اطلاعات نشت کرده که باینری اچ متوجه آن شده را هنوز نمیتوان آسیب شناسی کرد، زیرا بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده نمیتوان فهمید صاحب این اطلاعات کیست. مثلا شرکت مخابرات ایران صاحب این اطلاعات نیست، بلکه سرور خود را در اختیار نهادهای دیگری گذاشته و مشخصات صاحبان این اطلاعات را افشا نمی‌کند. و تنها راه این است که تک تک این اطلاعات را تحلیل کنیم و با تک تک صاحبانشان تماس بگیریم تا پایگاه داده‌های خود را امن کنند.
یعنی احتمال دارد هر کاربر که اطلاعاتش را در اختیار شرکتی قرار داده که به نظرش قابل اعتماد است، در واقع ریسک میکند، زیرا ممکن است از روی اهمال این اطلاعات نشت کند و این کاربر حتی تصور نمیکند اطلاعات حساسش قابل دسترسی شده.
بله، به زبان ساده همین طور است و این واقعیتی بسیار ترسناک است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفتتاپه است که نامش در پی اعتراضهای کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند، در حالی که تا 72 ساعت نمی توانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف هایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده‌ای یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه 3 دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش 3 اتهام: نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از 3 ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.